وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند رادیو قرآن سلام. توفیق داریم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه همراه شما باشیم. آنچه در این برنامه بررسی و آموزش داده می‌شود، بخشی از خطبه 83 از کلام گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، به منظور آشنایی بیشتر با محتوا، معارف و واژگان مهم و مصادیق قرآنی کلام امام علی علیه السلام. شماره تلفن های 220-516-32 و 220-430-17 و سامانه پیامکی 30100 آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص این برنامه است. برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
مفهوم شناسی خطبه. خطبه 83 از کلام مولای متقیان به نام خطبه قراء. در این خطبه صفات خداوند متعال بیان شده و سپس توصیه به تقوا و بعد بر حذر داشتن از دنیا و سپس مسائلی مربوط به قیامت و بعد از آن آگاه ساختن مردم از آنچه در آن هستند از زرق و برق دنیا و سپس اشاره به برتری آن حضرت در شیوه تذکر به مردم آمده است. برای شناخت بیشتر این کلام به سخنان استاد احمد غلامعلی گوش می سپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام عرض می کنم. با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شما هستیم و به قسمتی دیگر از خطبه 83 نهج البلاغه، مشهور به خطبه قراء، می پردازیم. بخش سوم از این خطبه رو امروز فقراتیش رو با همدیگه مرور میکنیم. بعد از اینکه در فقرات گذشته نسبت به توصیه هایی درباره تقوا شده بود و همچنین خداشناسی به نحو لطیفی در اون بیان شده بود، در این بخش امیر مؤمنان علی علیه السلام به معرفی دنیا میپردازد.
فإن الدنيا رنق مشربها، ردق مشرعها، یونق منظرها و یوبق مخبرها، غرور حائل و ضوء آفل و ظل زائل و سناد مائل.
یعنی بدانید که آبهای دنیا سیاه و تیره و آبشخورش پرلای و لجن است. ظاهر دنیا طربخیز و باطن آن غم‌انگیز است. دنیا غروری است کاذب، روشنایی است رو به تاریکی و سایه است رو به نابودی. نکته ای که در اینجا من باید بگم و از جهت آموزشی هم خدمت شما عزیزان قطعا مؤثر هست، نکوهش‌های دنیا در نهج البلاغه است. شما وقتی که مجموعه نکوهش های امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در نهج البلاغه ملاحظه می کنی، شاید این شبهه براتون پیش بیاد که خب با این وضعیت و با این نگاهی که من باید به دنیا داشته باشم، پس هیچگاه دنیا برای مسلمانان، برای مؤمنان دنیای آبادی نخواهد شد. و این سبب میشه که ما مسلمان ها، ما مؤمنان دنیای خودمون رو یک دنیای خرابی بکنیم، در حالی که دیگران از این دنیا بهره‌های فراوانی بردن و چشم مردم هم که کاملا دنبال ظرافت‌ها و زینت‌های دنیاست. پس چگونه می‌خواهیم ما این مردم رو حفظ کنیم؟ این یک نکتهش برمیگرده به اون فضایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در این سخنان رو بیان کرده. علت‌های دیگری هم داره که انشاءالله در جای خودش و در برنامه‌های دیگه هم به اون می‌پردازیم. امروز یک علت رو میگم. ببینید علی علیه السلام پس از 25 سال که از خلافت به دور بوده و کارهای شخصی خودشونو می‌کردن و ایشون رو کنار گذاشته بودن، حکومت رو در اختیار گرفتن. وقتی که خلافت رو و خلافت ظاهری و حکومت ظاهری رو بر عهده گرفتن، روش هایی که برخی از افراد قبل از ایشون به کار برده بودن سبب شده بود که مردم، حتی برخی از بزرگان، در گرایش به دنیا خیلی پیش برن، به گونه ای که افرادی که ساده زیستی رسول خدا رو دیده بودن، ساده زیستی صحابه رو دیده بودن، به واسطه فتوحات و وضع مالی خوبی که برای مردم پیش آمده بود، به جایی رسیده بودن که افتخار می کردن به زمینهای زیادشون در عراق، به کنیزها در عراق و در شامات و در مدینه، و اینها رو افتخار می کردن. یواش یواش اختلاف طبقاتی فراوانی پدید اومده بود، به برخی ها بیشتر رسیده بود و به برخی ها کمتر، اما این علاقه و آتش به سمت دنیا زیاد. علی علیه السلام در اینجا با این موضع گیری ها، همچنان که در برنامه های قبلم گفتم این خطبه قرا اشک مردم رو در آورد، با این وصف ها یه ترمزی می شد برای اون حرکت شتابان مردم به سمت دنیا. پس این برای این نیستش که بگیم دنیا کلن اینطوریه، نه، این داره یک ترمزی است برای اون حرکت شتابانی که هر جوری شده میخوان به دنیا برسن. اما وصف بسیار زیبایی است که در اینجا با هم دیگه مرور میکنیم. اینی که در حقیقت حضرت فرمود، ببینید چقدر لطیفه، ما در برنامه‌های قبلم گفتیم حضرت از مثال‌ها زیبا استفاده میکنه و این رو برگرفته از قرآن دانستیم. اینی که فرمود فإن الدنيا رنق مشربها ردق مشرعها. رنق این حالت آلودگی است و تاریک بودن. حضرت میخواد بگه آبشخور دنیا تاریک و سیاهه. این رنق کنایه از آلودگی و آمیخته بودن خوشیهای دنیا به مصیبت و حزن و اندوه و بیماری و ایناست. شما به محض اینکه بچه به دنیا میاد همه خوشحال میشن، یه نگرانی توش هست، نکنه بچه زردی گرفته باشه، و اگر بچه زردی گرفته باشه، نکنه این زردی گرفتن بچه به بیماری های بعدی منجر بشه. بچه به دنیا میادش توی نمیدونم خوردن غذا مشکل داره، همه خانواده رو به هم میریزه. رنق مشربها یعنی همون اولش که میاد بچه به دنیا، این حالت هست که اون سیاه و تاریک، این به هم آمیخته است. خوشی و خنده هایی که ما برای به دنیا اومدن بچه میکنیم با یک تب بچه، با یک لرز بچه، یه دفعه برای انسان عیشمان به قول معروف منقص میشه، تاریک میشه. نکته لطیف دیگری که در همین خطبه حضرت به کار بردن و اونم خیلی لطیفه، ردق مشرعها. ردق این حالت گلالود بودن، لیز بودن اینهاست که وقتی حضرت میخواد بگه، مشرع هم اون جایگاه وروده، شروع هم از همینه دیگه، میگیم شروع شد همینه، شریعه هم میگن همینه. وقتی که میگه شریعه فرات، یعنی یک جایی که مردم میتونستن برن کنارش آب بردارن، ولی خب این رودخانه بزرگه، شما وقتی نگاه میگه رودخانه طولانیه، اما کجا شما میدید لب رودخونه، اونجا رو بهش میگن شریعه، یعنی کاملا میتونی بری کنار رودخانه و بشینی راحت و ازش آب استفاده کنید. اینی که حضرت در اینجا ردق مشرعها آوردن، این هم نکته لطیفی است. ردق برای یه امر محسوس میادش، یعنی مثلا گلالود بودن رو میخواد برسونه. حالا حضرت اینجا میخواد بگه اون شروع دنیا هم یه حالت گلالود بودن داره. خیلی قشنگ هستش که یعنی غذا و خوردنی های دنیا رو حضرت اینجا داره نشون میده. میخواد بگه انسان وقتی که میخواد از دنیا استفاده کنه، وقتی که میخواد تو این دنیا تصرف کنه، وقتی که میخواد به طور طبیعی این دنیا رو بخوره، شما وقتی که میبینید ردقه، یه حالت گلالوده. شما وقتی میرید کنار رودخونه، اصلا بعضی جاها که گل هست یا سنگ ها که لیز هست، دقیقا این حالت رو داره. حضرت میفرماید که این دنیا ردق مشرعها، حتی اونجایی که واقعا میخوای استفاده هم بکنی محکم نیستی که واقعا این لقمه ای که من میخورم حلال باشه، ستم به کسی نشده باشه، دل کسی نشکنه. ببینید چقدر لطیفه این نهج البلاغه. شما وقتی که میبینید، این یکی از زیباترین اشارات سخن حضرته. ردق مشرعها، هر کاری میخوای شروع کنی، یه چیزی میخوای بخوری، یه کاری رو میخوای بکنی، دائما ثبات نداری، این حالت گلالود بودن کاملا در اونجا وجود داره. بعد از اون میرسیم به یه قسمتی دیگر از همین قسمت‌های خطبه که غرور حائل. این غرور حائل حالا به معنای اینکه دنیا غروری است کاذب، یا بین ما و حق یک حالت پرده می افکند، هر کدوم از این موارد که می خواید شما در نظر بگیرید، باز هم خیلی لطیف استفاده شده. چرا؟ اینجا به این معنا هستش که دنیا یک فریب متغیره. اگر همیشه من می دونستم دنیا منو داره فریب میده، نوکر دنیا نمی شدم. اگر فریبم نمیداد که خیلی خوب بود، اما گاهی فریب میده، گاهی فریب نمیده. این کلمه غرور که در عبارت امام اومده هم به دو صورت استعمال میشه، هم غرور تلفظ میشه، هم غرور تلفظ میشه، هر دو حالت تلفظ میشه. اگر این حالت رو غرور بخوانیم، یعنی دنیا فریب کاره، خیلی فریب میده، مردم به زر و زیور دنیا فریب خوردن، هی خود فریب کاری میکنه. اگر غرور بخوانیم، یعنی دنیا از بس متغیره و رنگ به رنگ میشود، حقیقت و ماهیت خودش فریب و نیرنگ شده، خودش این حالت رو داره. که این هم خیلی زیباست که حضرت برخی از این موارد وقتی انسان دقت میکنه میبینه چقدر لطیف به کار برده.
قرآن در آینه نهج البلاغه، کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. رنق صفت مشبهه از ماده رنق با قاف به معنای کدر شدن است. بنابراین رنق مشربها اشاره به کدر بودن آبشخور دنیا است. ولی رونق به معنای زیبایی و تراوت و آب و رنگ جالب آمده است. ردق از ماده ردق با قین به معنای پرگل و لای است و در تشبیهی که در خطبه 83 آمده، دنیا را به منزله نهر بزرگی می شمارد که مسیر آن به سوی آب پرگل و لای است. یونق از ماده انق با قاف به معنای دوست داشتن چیزی و اعجاب نسبت به آن است. بنابراین یونق و منظروها اشاره به منظره جالب و اعجاب انگیز است. یوبق از ماده وبوق به معنای هلاکت است و موبق به معنای مهلک می باشد. حائل از ماده حول به معنای دگرگونی است و اطلاق واژه حول بر سال به خاطر دگرگون شدن آن است. بنابراین حائل به معنای دگرگون شونده یا به تعبیر دیگر زود گذر است. آفل از ماده افول به معنای پنهان شدن است و از آنجا که غروب ماه و خورشید و ستارگان همراه پنهان شدن آنهاست، افول به معنای غروب به کار می رود. سناد از ماده سند به معنای تکیگاه و ستون است و از آنجا که دنیا تکیگاه و ستونی است کج، از آن به سناد و مائل یاد شده است.
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی مولا.
قرآن کتابی روشنگر، هدایت کننده و امید بخش برای همه کسانی که همواره معنی حیات را دریافتند و دغدغه اصلیشان در زندگی رسیدن به تکامل و نور الهی است. به جرأت می توان گفت بعد از این کتاب بزرگ آسمانی، سیره و دیدگاه امام علی علیه السلام می تواند راهنما و راهگشای عاشقان الهی باشد و به نوعی تفسیرگر آیات الهی. دیدگاهی که علی علیه السلام از قرآن پیش چشمان آدمی مجسم می سازد، دیدگاهی منحصر به فرد و متعالی است. دیدگاهی خاص از روحی بزرگ و سرشار از علم و انسانیت همراه اندیشه ای آسمانی. در این بخش از برنامه با کلام استاد احمد غلامعلی به بررسی استشهادات امیر متقیان، امام علی علیه السلام به آیات خاص قرآن و تمسک آن حضرت در موارد خاص به بخشی از آیات الهی قرآن حکیم در کلام والا و شیوایشان می پردازیم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
اشارات قرآنیش کجاست؟ اولین اشاره قرآنیش میتونیم همین بحث غرور باشه. غرور حائل، یعنی این دنیا فریبکاریست که کاذبم هست، دروغگوم هست، بین من و حقیقت رو فاصله میاندازد. اشاره ایست به آیه 5 سوره فاطر.
یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
ای مردم، وعده خداوند حق است، مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به کرم خدا مغرور سازد.
و همچنین آیه 33 سوره لقمان در اونجا که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یا ایها الناس اتقوا ربکم يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ
مردم، تقوای الهی پیشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را. به یقین وعده الهی حق است. پس مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مغرور سازد.
پس می‌بینید همان گونه که در قرآن این وصف فریبکاری به دنیا داده شده، در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام هم همین وصف درباره دنیا به کار رفته است. همچنین آیه 185 سوره آل عمران که فرمود
کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هر کسی مرگ را می چشد و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت، آنها که از آتش دوزخ دور شده به بهشت وارد شوند نجات یافته و رستگار شدند و زندگی دنیا چیزی جز سرمایه فریب نیست.
این هم از مواردی هستش که در اینجا خواندیم و برای ما مفید خواهد بود. پیام هایی که بنده از اینجا استخراج کردم، می توانیم به این چند پیام اشاره کنیم. یک، زشتی ها را هم می توان زیبا بیان کرد. ببینید حضرت داره یک نکوهشی از دنیا می کنه. اما چقدر قشنگ میگه؟ ردق مشرعها. ببینید چه لطیف، یعنی این حالت گلالود بودن از تمثیل استفاده می کنه. دو، خوبی ها و بدی های دنیا به هم پیچیده است، یعنی با هم قاطی شده، به راحتی از هم جدا شدنی نیست. سه، ماهیت اصلی دنیا فریبکاری است، پس محتاطانه با دنیا روبرو شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
قرآن دوستان گرامی، با امید به این که این قسمت از برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه مورد رضایت و بهره‌مندی شما خوبان قرار گرفته باشد، همگیتان را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه علی حبه جنه قسیم النار والجنه علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن إمام الإنس والجن إمام الإنس والجن علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن
والجن إمام الإنس والجن.